إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار 22 نسیم رحمت الهی یک و ها انا متعرض لنفحات روحک و عطفک و منتج اون غیس جودک و لطفک فار من سخطک الى رضاک عارب منک الیک راج احسن ما لدیک مؤول على مواهبک مفتقر الى رعایتک. و اکنون من خود را در معرض نسیم‌های رحمت و عطوفت تو قرار دادم و تقاضای بارش باران جود و رحمت تو را دارم. از غضب تو به سوی خوشنودی و رضایتت و از تو به سوی تو گریزان گشتم و به بهترین چیزهایی که نزد توست امید بستم و به بخشش‌های تو اعتماد دارم و نیازمند رسیدگی تو می باشم. حقیقت صفات الهی، وحدت و تعدد آنها. اگر کسی در حق ولی نعمت خود کوتاهی کرده باشد، در مقام عذرخواهی میگوید ما در حق شما کوتاهی و ناسپاسی کردیم، اما شما اهل عفو و گذشت و بزرگی هستید، ما را به بزرگی و آقایی خودتان ببخشید. او گرچه می داند که آن بزرگ ناخشنود گردیده و غضبناک شده، اما می داند که در کنار غضب دارای صفت رحمت و بخشش نیز هست و از این روی به وسیله عذرخواهی از غضب او به رضایتش پناه می برد. حضرت نیز در مقام اعتذار از خداوند می فرمایند که من از سخط و غضب تو به رضا و خوشنودیت پناه آوردم. البته چنان که در مباحث اعتقادی و کلام مطرح شده، حالات گوناگون و تغییر و تعدد در ذات خداوند راه ندارد. انسان از آن روی که دارای حیثیت‌ها و حالات متفاوت است، دارای عواطف متفاوتی است. اما خداوند چون بسیط است، کثرت و تعدد ندارد و گرچه ما به حسب مفهوم صفات گوناگونی را برای او برمی‌شماریم، اما این صفات به لحاظ منشأ انتزاعشان عین هم و عین ذات باری تعالی هستند و اختلافی بین ذات و صفات وجود ندارد. با توجه به این حقیقت که صفات خداوند عین ذات خداوند و زائد بر ذات نمی باشند، امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. آغاز دین شناخت خداست و شناخت راستین خدا باور داشتن اوست و باور کامل به او، شهادت به یگانگی او و پیرایش ذاتش از آلایش ذاتش می باشد و حقیقت و کمال توحید و شهادت به یگانگی او اخلاص است، یعنی خالص دانستن خدا از ترکیب، و کمال اخلاص نفی صفات مخلوقات و زائد بر ذات از خدا است. زیرا هر صفتی نشان می دهد که غیر موصوف و هر موصوفی گواهی می دهد که غیر از صفت است. قانون کلی در صفات و موصوف‌ها در مخلوقات این است که صفت و موصوف دو حقیقت جداگانه دارند و اگر آن دو یک حقیقت واقعی می داشتند، انتزاع صفت و موصوف از آن حقیقت واقعی واحد امکان پذیر نمی گشت و چون ترکیب از دو حقیقت، چه ترکیب اتحادی مانند ماهیت و وجود و چه ترکیب انضمامی مانند آب گلالود در ذات باری تعالی امکان پذیر نیست، ذات و صفات الهی فوق صفات و موصوف‌های معمولی است و صفات الهی از سنخ صفات سایر موجودات که با موصوف خود ترکیب دارند و زائد بر آن هستند نمی باشند. خداوند دارای همه کمالات و جامع جلال و جمال است، اما حقیقت جلال، جمال و کمالات خدا متعدد و متنوع نیست و هیچ نوع تعدد و ترکیبی در ذات الهی وجود ندارد و این ما هستیم که در اثر انس با کثرت‌ها و پراکندگی‌های وجودی برای خدای متعال هم حیثیت‌های مختلفی در نظر می‌گیریم و مفاهیم زیادی را به عنوان اسماء و صفات به او نسبت می‌دهیم. معنای فرار از خدا به سوی خدا. بر حسب آنچه ما از تجلیات الهی و روابط خداوند با مخلوقات و از جمله با انسانها درک می‌کنیم، صفات ذاتی و فعلی مختلف و از جمله غضب و رضا را انتزاع می‌کنیم و آن صفات در ذهن ما متمایز از هم می‌باشند و از این حیث می‌گوییم صفت رحمت غیر از صفت غضب است. بر این اساس حضرت می‌فرمایند: خدایا، من از سخط و غضب به رضا و خوشنودیت پناه آوردم. اما پس از آن می‌فرمایند: هارب منک الیک، که فهم و توجیه آن دشوار است. شاید بشود در توجیه فرار از خدا به سوی خدا گفت که انسان وقتی از کسی فرار می‌کند، به جایی می‌رود که او آنجا نباشد و به غیر او پناه می‌برد. وقتی ما خجالت می‌کشیم با کسی روبرو گردیم، از او فاصله می‌گیریم، یا برای اینکه از شر دشمن مصون بمانیم، جایی می‌رویم که او به ما دسترسی نداشته باشد و اذیتش به ما نرسد، یا وقتی کسی مورد غضب حاکمی قرار گرفته و می‌خواهد از شرش مصون بماند، می‌تواند به حاکم دیگری پناه آورد. اما کسی که در حق خداوند کوتاهی کرده و از عذاب و قهر او می‌گریزد، پناهگاهی جز خدا ندارد و هر جا برود خداوند حضور دارد و نمیتواند از ملک و سلطنت خدا فرار کند. پس به ناچار به خود خدا پناه می آورد. کراراً متذکر شده ایم که منشأ خوف و ترس ما از خدا گناهانی است که ما را مستحق عقاب می گرداند. پس به واقع ما از عقاب و آتش جهنم می ترسیم و چون این عقوبتی به امر الهی و اذن او تحقق می یابد و خداوند خالق جهنم و عذاب است، از او می ترسیم. اما مؤمن بر این باور است که نمی تواند از عذاب الهی و خاری گناه فرار کند و هر کجا برود سر و کارش با خداست. از این روی از عذاب و قهر الهی به رحمت الهی پناه می برد. نظیر بچه‌ای که در خانه شیطنت کرده و وقتی مادر می‌خواهد او را تنبیه کند فرار می‌کند و خود را پنهان می‌سازد، اما پس از مدتی گرسنه و تشنه می‌شود و به ناچار نزد مادر برمی‌گردد. او غیر از مادر کسی را ندارد که نوازشش کند و به او رسیدگی کند و ناچار است که تحت هر شرایطی به او پناه آورد. پس بنده عاصی که احساس گناه و پشیمانی او را می‌آزارد، به دامن مهر و رحمت الهی پناه می‌برد و به جود و بخشش بیکران الهی چشم می‌دوزد و امیدوار است که از بهترین نعمت‌ها و مواهب الهی بهره‌مند گردد و از رسیدگی و دستگیری خالق مهربان خود برخوردار شود. الهی، ما بدأت بهی من فضلک فتممه و ما وهبت لی من کرمک فلا تسلبه و ما سترته علی بحلمک فلا تهتکه و ما علمته من قبیح فعلی فاغفره. خدایا، آن نعمتهایی که از فضل و کرمت از آغاز و بدون درخواست و سؤال به من عنایت کردی به کمال و انجام برسان و آنچه از کرمت به من بخشیدی باز مستان و گناهانی که به واسطه حلمت از من پوشاندی آشکار مساز و از کردار زشتم که از آن آگاهی درگذر. گسترش رحمت و ریزش پیاپی نعمتها و رازپوشی خداوند. خداوند متعال فیاض مطلق و دارای رحمت بی‌نهایت است و همه موجودات به فراخور ظرفیتشان از رحمت و بخشش‌های او بهره‌مندند. انسان نیز برخوردار از مواهب و نعمت‌های الهی است و کرم و لطف الهی او را در بر گرفته است. قبل از اینکه بنده از خداوند درخواستی داشته باشد، خداوند باران فضل و کرم خیش را بر او میباراند و بسیاری از نعمتهای خیش را در اختیارش میگذارد. حضرت از خداوند درخواست میکنند که نعمتهایی که بدون سؤال و درخواست در اختیار ایشان نهاده، به کمال و انجام برساند و با مشاهده کوتاهی در بندگی و به عنوان مجازات و تنبیه آنها را نستاند. و کماکان پرده از اسرار و اعمالی که فاش شدنشان انسان را در پیشگاه خلایق رسوا و خار می سازد بر ندارد. تقدیر و تدبیر الهی ایجاب می کند که انسان در راستای پیمودن مسیر تکامل و انجام وظایف بندگی از اعتبار و شخصیت مطلوبی در نزد دیگران برخوردار باشد. اگر حریم شخصیت او شکسته شود و عیوبش آشکار گردد، مورد بی‌اعتنایی دیگران قرار می‌گیرد و بی‌آبرو می‌شود و این رسوایی و بی‌آبرویی باعث می‌گردد که از دیگران فاصله بگیرد و در انتظار به سر رسیدن زندگی آکنده از ننگ و آر خود به سر برد. در این صورت او نه حال و انگیزه بندگی و عمل به وظایف خیش را دارد و نه دیگران فرصت ایفای نقش سازنده و انجام وظایف را در اختیارش می گذارند. همه انسان‌ها اعم از کافر و مؤمن در پی آن هستند که مورد احترام مردم باشند و با آبرومندی در جامعه زندگی کنند و داشتن آبرو و برخورداری از احترام در بین مردم را نعمتی بزرگ به حساب می آورند. تفاوت در این است که کافر چون دنیا و نعمتهای آن را اصیل می داند و هدف او رسیدن به دنیا می باشد، در پی آن است که از آن آبرو و احترام اجتماعی در جهت رسیدن به خواسته های دنیایی خیش استفاده کند. اما آنچه برای مؤمن اصالت دارد، آخرت و دستیابی به قرب الهی است و از زندگی دنیا و نعمتهای آن برای تکامل معنوی و اخروی سود می برد و برخورداری از اعتبار اجتماعی و داشتن آبرو رسیدن به این هدف را تسهیل می کند. او از آن جهت نمی خواهد در نزد مردم رسوا و بی اعتبار گردد که در این صورت کسی به او اعتنا نمی کند و از همکاری با او سر باز می زنند و به او بی اعتماد می گردند و به سخنش گوش نمی دهند و از او فاصله می گیرند. در نتیجه نمی تواند از نعمتهای مادی و معنوی اجتماعی در جهت رسیدن به اهداف متعالی خود استفاده کند. یکی از الطاف بزرگ خداوند در حق ما که چندان بدان توجه نداریم، حفظ آبرو و پوشیده ماندن عیوب ما از منظر دیگران است. چنان که در دعا می خوانیم: و انت المعتمد للذنوب فی عفوک و ناشر علی الخاطئین جناح سترک و انت الکاشف للضر بیدک فکم من سیئه اخفاها حلمک حتی دخلت و حسنه ضاعفها فضلک حتی عزمت علیها مجازاتک. سیدی، لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی، او الجبال لهدتنی، او السماوات لاختطفتنی، او البحار لاغرقتنی. تویی که معصیت کاران با اعتماد و امید به عفوت گناه می کنند و تویی که بال پرده پوشی بر سر خطاکاران گستراندهی و رنج و دردهای خلق را به دست با کفایت خیش برطرف می سازی. چه بسیار گناهانی که حلم تو پوشیده داشت و محو و نابود گردانید و چه نیکی هایی که فضل و کرم تو دوچندان ساخت تا آنکه پاداش تو بر آنها عظیم گشت. آقا و سرور من، اگر زمین از گناهان من آگاه می بود مرا در خیش فرو می برد و اگر کوه ها آگاه بود بر من واژگون می گشت و اگر آسمان ها آگاه بود مرا می رو بود و به درون خیش می کشید و اگر دریاها آگاه بود مرا غرق می ساخت. آری، حلم الهی بر عیوب ما پرده انداخته و مانع رسوا شدن ما در بین خلایق گردیده است و اگر راست پوشی خداوند نبود، با اولین گناه ما رسوای خلایق می گشتیم و ننگ و آر و رسوایی باعث می شد که سر به زیر افکنیم و خود را از دیگران پنهان سازیم. حضرت پس از اشاره به لطف و فضل الهی در پوشیده داشتن گناهان از خداوند درخواست می کنند که زشتی های رفتار را از پرونده اعمال و زنگار آنها را از پرده دل بزداید تا دل نورانیت یابد و انوار قدسی بدان بتابد و مهیای پرواز به قله های کمال و تعالی گردد. استغفار اولیای خدا از کوتاهی به درگاه خداوند. از این مناجات و سایر دعاهایی که از حضرات معصومین علیهم السلام وارد شده به دست می آید که هر کس بر حسب معرفت و مرتبه کمالی خود در پیشگاه الهی قصور و تقصیر دارد و به مرتبه ای از گناه اعتراف دارد که باید از آن استغفار کند. و از این جهت قرآن خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سوره نصر می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. آنگاه که یاری خدا و پیروزی فتح مکه فرا رسد و مردمان را بینی که گروه گروه در دین خدا درآیند، بدان که رفتن تو به جهان پاینده نزدیک است. پس خدای را همراه با سپاس و ستایش او به پاکی یاد کن، حمد و تسبیح گوی و از او آمرزش خواه که او همواره توبه پذیر است. پیشوایان ما به استغفار و طلب بخشش از خداوند مداومت داشتند و درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: عن الحارث بن مغیرته عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یستغفر الله عز و جل فی کل یوم 70 مره و یتوب الی الله عز و جل 70 مره. قال قلت کان یقول استغفر الله و اتوب الیه. قال کان یقول استغفر الله استغفر الله 70 مره و یقول و اتوب الی الله و اتوب الی الله 70 مره. حارث ابن مغیره از امام صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره در هر روز 70 بار به درگاه خداوند استغفار می کرد و توبه می کرد. راوی گوید گفتم می فرمود استغفر الله و اتوب الی؟ فرمود 70 بار می فرمود استغفر الله استغفر الله و 70 بار دیگر می فرمود اتوب الی الله اتوب الی الله. اعتقاد ما بر اساس دلایل قطعی و روشن بر آن است که پیشوایان معصوم ما مرتکب هیچ گناهی نمی شدند و ساحت آنان از عصیان و تقصیر در بندگی خدا پاک است. حتی بسیاری از صاحب نظران معتقدند که آنان ترک اولا نیز نداشتند. آنچه بر آن اجماع صورت گرفته این است که آنان مرتکب آنچه ما اصطلاحاً گناه می نامیم، یعنی انجام آنچه در شریعت حرام گردیده نمی شدند. اما این اعتقاد منافات ندارد با آنکه آنان متناسب با معرفت و مرتبه کمالی خود کوتاهی هایی داشتند که آنها را برای خودشان گناه می شمردند. در مباحث پیشین در این باره سخن گفتیم و از جمله به این مطلب اشاره کردیم که زندگی در عالم طبیعت لوازمی دارد که هیچ کس از آنها گریز ندارد. لازمه زندگی حیوانی، خوردن و آشامیدن و سایر برخورداری های مادی است که انسان دست کم در حد ضرورت باید از آنها برخوردار گردد و برای اولیای خدا پرداختن به زندگی دنیوی و لوازم آن و توجه به غیر خدا که گریزی از آن نیست، گناه و کوتاهی به حساب می آید و از این روی در پیشگاه خداوند احساس خجالت و شرمساری دارند و به پوزش خواهی و استغفار به پیشگاه معبود خیش مبادرت می ورزند. سخنان امام سجاد علیه السلام در مقام توجه به رحمت بیکران الهی. متناسب با معرفت و مرتبه کمال هر کسی، احساس گناه و کوتاهی به درگاه معبود، حیا، خجلت، حیرت و حالت انقباض را در انسان برمی‌انگیزاند و بر اثر این حالت شخص با ترس و اضطراب و با لکنت زبان از معبود خیش آمرزش می‌طلبد و از او می‌خواهد که از کوتاهی‌های او درگذرد. اما وقتی که فراتر از گناهان و عقوبتی که خداوند برای آنها در نظر گرفته، رحمت و فضل الهی را مشاهده کرد که همواره دامن گسترده و خیلی گناهکاران را به خیش فرا می‌خواند و به آنان امنیت و آرامش می‌بخشد، انبساط خاطر می‌یابد و سرور و شادمانی ناشی از امید به رحمت بیکران الهی و باریابی به وصل معشوق، قفل بیم و ترس را از زبانش بر می دارد و او را به اتناب در سخن در حضور معشوق وامی دارد. در آموزه های دینی ما و از جمله در قرآن فراوان از حالت انبساط و گفتگوهای عاشقانه بین اولیای خدا و معبود خیش سخن به میان آمده. نمونه آن گفتگویی است که بین خداوند و حضرت موسی علیه السلام رخ داده که خداوند خطاب به آن حضرت می فرماید:
و ما تلک بیمینک یا موسی قال هی عصای اتوکأ علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى.
و ای موسی، در دست راست تو چیست؟ گفت: این عصای من است که بر آن تکیه می دهم و با آن برای گوسفندانم برگ از درختان می تکانم و کارهای دیگری هم از آن برای من برمی آید. پر واضح است که خداوند می دانست که چه چیزی در دست حضرت موسی علیه السلام است و توضیحات حضرت موسی درباره فواید آن عصا برای خداوند آشکار بود و آن گفتگوها در مقام وحی و وجد و انس ناشی از خلوت عاشق و معشوق صورت پذیرفته است. در آن حالت انبساط، عاشق فارغ از ترس و بیم خود را در پناه معشوق و مورد نوازش او می‌یابد و از سر شادمانی و سرور لب به سخن می‌گشاید. همچنین خداوند می‌خواست فایده دیگری از آن عصا را که حضرت موسی از آن بی‌خبر بود بشناساند و آن اینکه با آن عصا معجزه بزرگ الهی یعنی خونساگشتن سحر ساحران انجام می‌پذیرد و این معجزه خود تلیعه دعوت به توحید و رسالت الهی و نابودی فرعونیان و شرک و استقرار آیین یکتاپرستی می‌گردد. در این مناجات نیز حضرت سجاد علیه السلام پس از توجه یافتن به کوتاهی در امر بندگی خدا و ترس از عقاب الهی به رحمت بیکران الهی نظر می‌افکند و آنگاه با حالت انبساط ناشی از درک لطف، محبت و نوازش الهی مناجات خیش با معبود را پی می‌گیرد و می‌فرماید:
الهی استشفعت بک الیک و استجرت بک منک اتیت و کتام انفی احسانک راقبن فمتنانک مستسقین وابل تولک مستمترن قمام فضلک طالبن مرزاتک قاصدن جنابک واردن شریعت ردفک ملتمسن سنی الخیرات من اندک وافدن الی حضرت جمالک مریدن وجهک طارقاً بابک مستکیناً لعظمتک و جلالک فافعل بما انت اهله من المغفرة والرحمة ولا تفعل بما انا اهله من العذاب والنقمة برحمتک یا ارحم الراحمین.
خدایا، من تو را نزد خودت شفیع قرار دادم و از قهر تو به تو پناه می آورم. آمدم به درگاهت در حالی که به احسان تو طمع و به نعمتهایت رغبت دارم. تشنه باران احسانت هستم و از ابر فضل و کرم تو باران عنایت می جویم. به جستجوی خوشنودی تو برخاستم و آهنگ توجه به درگاهت را دارم و به جویبار عطایت وارد گشتم. درخواست عالی ترین خیراتت را دارم و در پیشگاه جمال تو بار یافتم و خواهان وجه تو هستم. حلقه در رحمتت را می کوبم و در برابر عظمت و جلالت خاضع هستم. پس با من با بخشایش و مهربانی که شایسته آنی رفتار کن و عذاب و انتقام که شایسته من است در حقم روا مدار، به حق رحمتت ای مهربان ترین مهربانان. مفهوم عرفی شفاعت. در آغاز فراز فوق، حضرت شفیع قرار دادن خدا را برای خیش مطرح می سازند. شفاعت از شفع به معنای جفت گرفته شده و از آن برای پیشرفت امور، جبران خطاها و لغزشها بهره برداری می شود. وقتی انسان می نگرد که نیرو و امکاناتی که در اختیار دارد برای تحقق بخشیدن خواسته و آرزویش کفایت نمی کند، می کوشد که کس دیگری را معین و کمک کار خود قرار دهد تا با امکانات او و توان و ارادهش به هدف خود دست یابد. در امور روزمره دنیوی، وقتی کسی از جایگاه و اعتبار کافی در نزد کسی که خواسته ای از او دارد برخوردار نیست، کسی را که از اعتبار و آبروی بیشتری برخوردار است، شفیع خود می‌گرداند تا به واسطه شفاعت و سفارش او به خواسته اش دست یابد. یا کسی که جرمی و خلافی مرتکب شده، چون خود را لایق بخشش نمی‌یابد و باید متناسب با جرمش کیفر شود، به شخص دیگری متوسل می‌گردد که شفاعت و وساطت کند تا از عقوبت و کیفر معاف گردد. در این گونه موارد، شفیع ارادی خودش را بر ارادی کسی که از تأمین خواسته شفاعت جوینده شانه خالی می کند و یا در صدد کیفر و مجازات شفاعت جوینده برآمده حاکم می گرداند و در نتیجه این شفاعت و وساطت، شفاعت جوینده به خواسته خود می رسد. در برخی از دادگاه‌های عرفی که آلوده به پارتی بازی و فساد است، اگر قاضی بخواهد بر اساس قانون قضاوت کند، باید مجرم را محکوم به کیفر زندان و یا کیفری دیگر کند. اما بر اثر شفاعت و وساطت شخص دارای نفوذ و موقعیت، حکم عفو را برای او در نظر می‌گیرند. به واقع با این شفاعت ارادی شفیع بر ارادی قاضی غالب گردیده و قاضی یا به جهت ترس از آن شفیع و واسطه و یا بدان امید که روزی نیازی به او پیدا کند و او نیازش را برآورده سازد، تسلیم خواست او می گردد. این نوع شفاعت که ناشی از بدبستان و رفاقت و رودربایستی است، مورد نظر مشرکان بود و آنان بر اساس تصوری فاسد و غلط بر این باور بودند که خداوند دخترانی دارد که به جهت محبت و علاقه و رودربایستی خواسته آنان را تأمین می کند. از این جهت وقتی گناهی مرتکب می شدند که کیفر آن عذاب و آتش جهنم بود، به بت‌هایی که نماد ملائکه که از نظر آنان دختران خدا بودند به شمار می رفتند، متوسل می شدند و در برابر آنها تعظیم و کرنش می کردند تا نظر دختران خدا را به سوی خود جلب کنند و آنان نیز در نزد خداوند شفاعت کنند، و خداوند برای خوشنودی دخترانش و برای اینکه آنان از او نرنجند و آزرده نشوند، از عقوبت و کیفر گناهکار صرف نظر کند. قرآن درباره این عقیده فاسد مشرکان می‌فرماید:
و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
و به جای خدا چیزهایی را می پرستند که نه زیانشان می رساند و نه سودشان می دهد و گویند اینها شفیعان ما نزد خدایند. بگو آیا خدای را به چیزی خبر می دهید که در آسمانها و زمین سراغ ندارد؟ او پاک و برتر است از آنچه با او شریک می سازند. شفاعت از منظر اسلام. اما شفاعتی که در ادیان توحیدی و به خصوص در اسلام مطرح شده است و حتی وهابیت نیز با استناد به حدیثی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن فرمودند: ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعتم را برای اهل گناهان کبیر از امتم ذخیره کرده‌ام، اصل آن را پذیرفتند، ولی آن را مختص به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرت می دانند و اعتقاد به شفاعت سایرین از جمله ائمه اطهار علیه السلام و شفاعت در دنیا را بدعت می دانند، بدین معنا نیست که کسی اراده خودش را بر اراده خدا حاکم گرداند، بلکه حقیقت شفاعت این است که خداوند به جهت شدت محبت و رحمتش در حق بندگان برای کسانی که در گناه و معصیت غوطه‌ور گشتند و به جهت پلیدی و زشتی رفتار خود یا زمینه ارتباط با خدا را ندارند و یا خجالت می‌کشند به درگاه خدا متوسل شوند، کسانی را که در درگاه او مقرب و عزیزند واسطه قرار داده که دیگران با توسل به آنها به هوایج خیش دست یابند و مورد آمرزش قرار گیرند. با این شفاعت ممکن است آن بخش از گناهانی که با توبه هم بخشیده نمی شوند و شخص گناهکار لیاقت بخشش آنها را ندارد مورد عفو خداوند قرار گیرند. به تعبیر دیگر شفاعت راه ثانوی است که خداوند برای گناهکاران قرار داده که وقتی آنان به شفاعت کنندگان خداوند توسل می جویند زودتر مورد بخشش و عنایت خدا قرار می گیرند و هم اصل شفاعت را خود خداوند تأسیس کرده و هم خود کسانی را برای شفاعت کردن معین ساخته و هم خود قانون و چارچوبی برای شفاعت وضع کرده است. برای تقریب به ذهن، گاهی پدر برای فرزندان خود مقرراتی را وضع می کند و کیفری را برای تخلف کننده از آن مقررات قرار می دهد. طبق قانونی که او وضع کرده، هر یک از فرزندان که تخلف کند مجازات می شود. اما پدر به عنوان مدیر خانواده و بر اساس قانون نانوشته از مادر می خواهد که نزد او از آن فرزند متخلف وساطت و طلب بخشش کند تا پدر به پاس شفاعت و وساطت مادر آن فرزند را ببخشد. در این صورت اراده مادر بر اراده پدر حاکم نشده است، بلکه بر اساس قانونی که پدر قرار داده فرزند با شفاعت مادر مورد بخشش قرار می گیرد. پس این شفاعت ماهیتاً با شفاعت از منظر کفار و مشرکان متفاوت است و این گونه نیست که کسانی اراده خود را بر اراده خدا تحمیل کنند و خداوند به جهت علاقی به آنها و به جهت رودر بایستی نظر و خواست آنان را بر خواست و نظر خود ترجیح دهد. از این منظر هیچ اراده‌ای جز اراده خداوند در عالم نافذ و جاری نیست و تا خداوند به انبیا، فرشتگان، شهدا و اولیای خود اجازه ندهد آنان حق سخن گفتن ندارند، چه رسد که بدون اجازه خداوند شفاعت کنند. پس چه شفاعت را در دنیا و آخرت ساری و جاری بدانیم و چه آن را به آخرت اختصاص دهیم که همه مسلمین بر آن اجماع دارند، شفاعت از مجرای اراده و خواست خداوند انجام می‌پذیرد و خداوند مالک و حاکم هستی است و این معنا به خصوص در آخرت که در آن از مالکیت ظاهری غیر خدا که در دنیا وجود داشت نیز خبری نیست، برای همگان روشن می‌گردد و همه در می‌یابند که حاکم و مالک حقیقی هستی خداست.
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
روزی که نمایان شوند هیچ چیز از آنان بر خدا پوشیده نباشد و ندا آید که امروز پادشاهی کراست؟ خدای راست، آن یگانه بر همه چیره. در آن عرصه که سلطنت و حاکمیت مطلق از آن خداست، کسی بدون اجازه خداوند سخن نمی گوید.
یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
در روزی که روح یعنی فرشته همراه وحی و فرشتگان به صف ایستند، سخن نگویند مگر کسی که خدای رحمان او را اجازه دهد و سخن درست گوید. در سرای آخرت که قدرت و سلطنت از آن خداست و تنها اراده و خواست خداوند حاکم و جاری است، کسی بدون اجازه خدا و جز برای کسانی که خداوند به شفاعت در حق آنان راضی گشته است شفاعت نمی کنند.
خداوند در این باره فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست آن که جز بخواست و فرمان او نزد وی شفاعت کند. همچنین خداوند فرمود
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون.
آنچه را پیش روی آنهاست و آنچه را واپسین آنهاست، یعنی کارهایی را که کرده اند و خواهند کرد می داند و جز برای کسانی که او بپسندد و خوشنود باشد شفاعت نمی کنند و از ترس او، یعنی از ترس عقوبت او یا عظمت و هیبت او بیمناکند. وقتی ما به اولیای خدا و به خصوص رسول خدا و ائمه اطهار علیه السلام توسل می جوییم و آنان را شفیع خود قرار می دهیم، به واقع به خداوند شفاعت می جوییم، چون خداوند آنان را وسیله و راهی برای نیل به رحمت خود قرار داده است. اگر آنان مقام وساطت نمی داشتند و خداوند آنان را شفیع قرار نمی داد، نه آنان حق شفاعت داشتند و نه کسی حق داشت آنان را شفیع خود قرار دهد و نه اگر آنان کسی را شفاعت می کردند شفاعتشان پذیرفته می شد. مگر کسی می تواند در برابر خدا عرض اندام کند و اراده خود را بر خدا تحمیل کند؟ خداوند به پاس رحمت بیکران و لطف و عنایتش در حق بندگان، بندگان مقرب خیش را شفیع و واسطه قرار داده تا گناهکاران سراغ آنها بروند و به آنان توسل جویند و از این طریق مورد عفو و بخشش خداوند قرار گیرند و شفاعت و وساطت آنان در راستای اذن و اراده الهی انجام می‌پذیرد. تقدم رحمت الهی بر غضب الهی. یکی از اسماء خداوند اشد المعاقبین است و این صفت الهی اقتضا می کند که معصیت کاران به کیفر الهی مبتلا گردند و در آتش جهنم بسوزند، چون آنان در برابر خداوند متعال که حاکم و مالک مطلق هستی است عصیان کردند و با چشم، گوش، زبان و اندامی که خداوند به آنان داده مرتکب گناه شدند و کیفر این عصیان و نافرمانی آتش جهنم و عقوبت الهی است. اما خداوند ارحم الراحمین نیز هست و رحمت او بر غضبش پیشی گرفته است و اگر کسی از گناهان خود نادم گردد و در جبران کوتاهی‌های خود بکوشد مشمول رحمت خداوند قرار می‌گیرد. چنان که در دعای جوشن کبیر می‌خوانیم یا من وسعت کل شیء رحمته یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمت او همه چیز را فرا گرفته است و ای کسی که رحمتش بر غضب و خشمش پیشی گرفته است. البته سبقت داشتن رحمت الهی بر غضب وی بدین معنا نیست که در همه موارد رحمت الهی جلوی خشم و غضب الهی را می‌گیرد، که در این صورت خداوند در حق فاسدترین و پستترین مردمان نظیر شمر نیز غضب نمی‌کرد و اصلاً جهنم را نمی‌آفرید، در حالی که خداوند علاوه بر بهشت جهنم نیز دارد و کافران و گناهکاران مشمول عقوبت و غضب الهی قرار می گیرند و خداوند خود قسم خورده که آنان را به جهنم داخل گرداند. اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین.
خداوندا تو قسم خوردی که دوزخ را از کافران، از پریان و آدمیان انباشته سازی و دشمنانت را برای همیشه در آن جای دهی. سبقت داشتن رحمت الهی بر غضب الهی از آن روز که هدف از آفرینش گسترش رحمت است و این رحمت در عرصه تکوین با رشد و تکاملی که خداوند برای موجودات در نظر گرفته حاصل می شود و در عرصه تشریع و حوزه اختیار، این رحمت با گزینش اختیاری راه ثواب و سعادت به وسیله انسان تحقق می یابد. در ارتباط با رفتار اختیاری انسان و پریان، قصد اولی خدا گسترش رحمت است که از طریق اطاعت و پیروی از دستورات او به دست می آید.
اما چون انسان موجودی است مختار که در او کشش‌های مثبت و منفی وجود دارد و به دلیل این کشش‌ها و وجود جاذبه گناه و جاذبه عمل صالح خود را همواره بر سر دوراهی سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم می‌یابد، اگر جاذبه گناه و عصیان خداوند را نادیده گرفت و علارغم کشش‌های منفی و گرایش به هوای نفس به اختیار خود راه ثواب را برگزید و به انجام اعمال صالح مبادرت ورزید، خود را لایق بهره‌مندی از رحمت و فیض الهی می‌گرداند و به کمال و سعادت نائل می‌گردد. اما اگر به دستورات خدا پشت پا زد و برخلاف فطرت و عقل از دستیابی به کمال و سعادت باز ایستاد و به نقص و آر تن داد، مشمول عذاب و غضب الهی می‌گردد که به قصد ثانوی خداوند آن را برای بندگان خود در نظر گرفته است. پس قصد اولی خداوند دستیابی انسان به کمال و در نتیجه برخوردار گشتن از رحمت واسعه الهی است. اما چون این کمال با اختیار و گزینش انسان تحصیل می‌گردد، انسان بر سر دوراهی کمال و نقص و سعادت و شقاوت قرار گرفته و در واقع کمال انسانی بدون خلق جهنم و شیطان حاصل نمی‌گردد و تا انسان بر سر دوراهی بهشت و جهنم قرار نگیرد، توفیق درک رحمت الهی و رسیدن به کمالی را که فرشتگان الهی از درک آن عاجز بودند نخواهد داشت.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.